أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر ما دو علم اجمالی داشتیم که در یک طرف با هم مشترک بودند، که مثال معروفش ملاقی بعض اطراف شبه هست که ما می دانیم یکی از این دو آب نجسه، بعد فرض بفرمایید که یک سیبی رو می اندازیم به آب اول. کسانی که ملتفت هستند علم اجمالی دومی براشون شکل می گیره که یا این سیب نجسه یا اون آب دیگر، که از اون تعبیر میکنن به عدل الملاقا. این علم اجمالی دوم بحث شده که منجز هست یا منجز نیست. مشهور تفصیل دادن، ولیکن برخی مثل مرحوم آقای صدر ما عرض کردیم علم اجمالی دوم هم منجزه. تعبیر آقای صدر در حاشیه منهاج اینه که بنابر احتیاط باید از ملاقی بعض اطرافش رو به اجتناب کرد، مگر زمانی که ما علم به ملاقات پیدا میکنیم اون عدل الملاقا، مثلا اون آب دوم، از محل ابتلا خارج شده باشه، یعنی نابود شده، خودش ملاقی های او همه از بین رفتن. بعد از اینکه اون آب دیگر از بین رفته و از محل ابتلا خارج شده، ما این پیدا کنیم به این که این سیب ملاقات کرده با آب اول. بله، اینجا علم اجمالی منجز شکل نمیگیره. اما اگر اون آب دوم که عدل الملاقاست موجوده، خودش یا اگر هم خودش موجود نیست، نجاست او اثر فعلی داره برای ما، ملاقی داره، یا قبلا با اون آب وضو گرفتیم، اینجا این علم اجمالی به نجاست این سیب یا نجاست اون آب دوم بنابر احتیاط واجب منجزه. زمان علم به ملاقات این سیب با آب اول، اون آب دوم که عدل الملاقاست از محل ابتلا خارج شده باشه. اینجا بله، این علم به این که یا این سیب نجس است یا اون آب دوم نجس بود منجز نیست. اما اگر اون آب دوم موجوده، خب این علم اجمالی منجز میشه. اما مشهور تفصیل هایی دارند که تفصیل اول این بود که برخی مثل صاحب کفایه گفتن که علم اجمالی دوم اگه زمانن متأخر باشه، ولو یک دقیقه بعد از علم اجمالی اول، علم اجمالی دوم شکل بگیره، همزمان نباشه. این علم اجمالی دوم منجز نیست و لذا تو همین ملاقی بعض اطراف شبهه، خب امام آی خویی این حاشیه رو زدن که اگر اول علم پیدا کنه که یکی از این دو آب نجسه، در زمان متأخر علم پیدا کنه به ملاقات این سیب مثلا با آب الف، این علم اجمالی به اینکه یا این سیب نجسه است یا اون آب دوم که ادل الملاقات نجسه منجز نیست. وجه این رو مرحوم آخوند در فوائد الاصول مطرح کرد که ما از او جواب دادیم و لذا اون وجه صاحب کفایه در فوائد الاصول درست نبود. وجه دوم برای این تفصیل وجهی است که محقق اصفهانی ذکر کرده، فرموده که علم اجمالی شرط تنجیزش اینه که تعلق بگیره به یک تکلیفی که علا ای تقدیرن این علم اجمالی بتواند او را منجز کند. خب اگر این علم اجمالی متأخر زمانن که تعلق گرفته است به یک تکلیفی که مردد از اون تکلیف، شاید در همون طرف مشترک باشه، من علم پیدا کردم یا اکرام زید واجب است یا اکرام عم، در زمان متأخر علم پیدا کردم یا اکرام عم واجب است یا اکرام بکر، شاید فی علم الله اکرام امر واجب باشه و اگر اکرام امر واجب باشه که طرف مشترک بین این دو علم اجمالی هست، این وجوب اکرام امر قبلا منجز شده با اون علم اجمالی اول و المتنجز و لا یتنجز و ثانیا تحصیل حاصله، چیزی که قبلا منجز شده که دین نمیتواند بار دوم منجز بشه. پس این علم اجمالی دوم که زمانن متأخره صلاحیت تنجیز تکلیف معلوم بالاجمال را علا ای تقدیر نداره، شرط منجزیت علم اجمالی اینجا مفقوده و لذا این علم اجمالی دوم منجز نیست. نهایت الدرایة جلد 4 صفحه 282. خب عرض ما اینه که آقا علم منجز تکلیف است آنن فآنن، علم اجمالی اول که ساعت 7 حاصل شد تا 8 منجز تکلیف است از ساعت 7 تا 8، از ساعت 8 که علم اجمالی دوم هم به آن زمینه شد، بعد از این تنجز تکلیف از ساعت 8 به بعد مستند است به دو منجز. چجور اگر علم اجمالی دوم همزمان حاصل می شد اما ساعت 7 حاصل می شد، شما می گفتید که تنجز تکلیف مستند است به دو علم اجمالی؟ اونجا می گفتید که هم باید زید رو اکرام کرد هم عمرو رو و هم بکر رو، چون در سر ساعت 7 دو تا علم اجمالی پیدا کردیم، یکی این که یا اکرام زید واجبه یا اکرام هم و دیگر این که یا اکرام عمرو واجبه یا اکرام بکر. خب حالا این علم اجمالی دوم یک ساعت دیرتر به وجود آمد، ولی وقتی ساعت 8 به وجود آمد تنجز تکلیف از ساعت 8 به بعد، همون ساعت 8 توسط بقای علم اجمالی اول و حدوث علم اجمالی دوم محقق میشه. ولذا اگه علم اجمالی اول زائل میشد، تبدیل میشد به شک ساری، او دیگر منجز نبود. ببینید نسبت تنجز که عبارت از استحقاق عقاب بر اسیان، نسبت او با علم اجمالی نسبت حکم به موضوع، نه نسبت معلول به علت موجده و مفیزه. تا بحث‌های فلسفی رو اینجا مطرح کنیم، بگیم معلول مستند است به اسبق علل. آقا اینا رابطه شون رابطه حکم موضوعه، یعنی عقل میگوید در ظرف علم اجمالی به تکلیف، اون تکلیف معلوم به اجمال اگر اسیان بشود مکلف مستحق عقاب است. تا ساعت 8 یک موضوع داشت استحقاق عقاب و او علم اجمالی اول بود، از ساعت 8 به بعد دو موضوع دارد. و وجدان هم مساعد نیست با این فرمایش محقق اصفهانی. آه شما واقعا اگر ساعت 7 بفهمید یا اکرام زید واجبه یا اکرام امر، بعد ساعت 8 امام معصوم به شما بگن یا اکرام امر واجبه یا اکرام بکر، شما بکر رو اکرام نکنید. بید علم اجمالی ساعت 7 من چون منجز وجوب اکرام زید و هم بود، دیگر علم اجمالی دوم که ناشی از اخبار معصومه منجز نیست. عقلا میپذیرن از شما. و اگر هیچ کدام را اکرام نکنید شما را و مستحق دو عقاب نمیبینن عقلا، اگر فی علم الله اونی که واجب بود اکرام زید و بکر بود، این اون دو طرف مختص، بلا اشکال شما رو مستحق اکرام میبینید. میگه آقا اکرام زید واجب بود با علم اجمالی اول منجز شد، اکرام بکر هم واجب بود با علم اجمالی دوم منجز شد، دو تا تکلیف متنجز رو مخالفت کردی، بلا وجدان مستحق دو اکرام هستی. ثانیا کی گفته علم اجمالی باید تعلق بگیره به تکلیف که قابل تنجز است به این علم اجمالی علا ای تقدیره؟ نخیر، گیرم علم اجمالی دوم صلاحیت تنجیز وجوب اکرام امر را که یک ساعت پیش منجز شده با علم اجمالی اول نداشته باشه، صلاحیت نداره، به خاطر اینکه المتنجز و لا تنجز و ثانیت که شما درست کردید، نه به خاطر اینکه تکلیف به غیر مقدور تعلق گرفته است. بل وجدان این مشکل ایجاد نمی کنه برای منجزیت علم اجمالی نسبت به اون طرف مختص که وجوب اکرام بکره. وجوب اکرام هم با این علم اجمالی دوم منجز نشه چون تحصیل حاصل است. و چرا منجز نشود با این علم اجمالی دوم اون طرف مختص که وجوب اکرام بکره؟ امام در تهذیب که از ایشان نقل شده یه تعبیری دارن، المنکشف و لاینکشف و ثانیان، به جای المتنجز و لاینتنجز و ثانیان تعبیر کردن شبیه محقق اصفهانی، المنکشف و لاینکشف و ثانیان، تهذیب جلد 3 صفحه 259. این هم برای ما قابل فهم نیست. منکشف با علم اجمالی جامعه، نه فرد. جامعه بین وجوب اکرام زید و عم غیر از جامعه بین وجوب اکرام عم و بکر است. اینا دو تا جامعه. اونی که با علم اجمالی اول منکشف شد جامعه بین وجوب اکرام زید و عم بود، اونی که با علم اجمالی دوم منکشف میشه جامعه بین اکرام وجوب اکرام عم و بکره. یعنی چی المنکشف و لا انکشف و ثانی؟ اگرم بیان تقریبیه برای همون المتنجز و لا تنجز و ثانی و اینکه عرف میگه شاید این علم اجمالی دوم فی علم الله مصداقش همون وجوب اکرام عام باشد، تکلیف جدیدی نباشد، پس منجز نیست. خب این مصادره است، این خلاف وجدانه، خلاف وجدانه، چرا منجز نیست؟ تقریب و وجه سوم که ذکر شده برای که علم اجمالی متأخر زمانن منجز نیست و چیست که آی خویی فرمودن، فرمودن موضوع اصل مثل اصل براءت از وجوب اکرام بکر کی محقق میشه؟ ساعت 8 اون وقت موضوع پیدا میکنه. ساعت 8 این اصالت البراء از وجوب اکرام بکر معارض نداره. منجزیت علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا متوقف است بر سقوط اصل معمر در اساس علم اجمالی. اصل براءت از وجوب اکرام بکر ساعت 8 معارض نداره. چرا؟ برای اینکه اصل براءت از وجوب اکرام امر ساعت 7 موضوع پیدا کرد، تعارض کرد با براءت از وجوب اکرام زید و تساقط کرد، اون اصل مرد. و المیت لا یعود حیا، معارض نداره دیگه اصل براءت از وجوب اکرام بکر. مصباح الاصول جلد 2 صفحه 421، موسوعه جلد 2 صفحه 355. این فرمایش هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه آقا تعارض یعنی خطاب و دلیل ما ولو در دو زمان دو تا موضوع داره، محتمل هر کدام از این دو موضوع رو شامل بشه، ولی احتمال جمع بین هر دو نیست. این منشأ تعارض میشه. خطاب ولو در دو زمان دو تا موضوع داره که هر کدام از این دو موضوع فی حد نفسه محتمل مجرای این خطاب باشه، ولی هر دو با هم قطعا نمیتوانن موضوع باشن برای این خطاب. این منشأ میشه که تعارض کنه خطاب نسبت به این دو موضوع. این ملاک تعارض دیگه. خب اینجا ببینیم ملاک هست یا نه. کلش این لکه حلال یا رفع مال عالمون، یک خطابیست، هم وجوب اکرام بکر رو میگیره فی حد نفسه، هم وجوب اکرام امر. و ما علم تفصیلی نداریم به این که وجوب اکرام امر اصل براءت ندارد. شاید او اصل براءت دارد، شاید وجوب اکرام بکر اصل براءت دارد، و این میشه ملاک تعارض دیگه. تعارض یعنی تنافی بین دلالت دلیل، چون علم اجمالی داریم به کس به عهد و اهدت دلالته، اینه دیگه. ایشون نمیگه شک بدوی داریم، شک بدوی داریم در جریان اصل، به شک بدوی داریم در وجوب اکرام بکر. ایشون که میگه علم اجمالی داریم به وجوب اکرام بکر یا اکرام امر، میگه اصل براءت ساعت هشت در وجوب اکرام بکر معارض ندارد. میگیم چرا ندارد؟ رفع اعمال علمون که هست، محتمل هم که هست که در وجوب اکرام امر جعل براءت کرده، محتمل هم است در وجوب اکرام بک جعل براءت کرده، ولی محتمل نیست در هر دو جعل براءت کرده باشه، چون ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد. اگر شما به ما اشکال کنید بگید آقا جریان اصل براءت در وجوب اکرام هم ترجیح بلا مرجه یا ترجیح مرجوع بر راجه، چون مرجوع دیگه طرف دو علم اجمالی است، وجوب اکرام امر، ولی وجوب اکرام امر طرف یک علم اجمالی است، ترجیح مرجوع بر راجه هم که قبیحه. میگیم آقا ترجیح بلا مرجه یا ترجیح مرجوع بر راجه در دلیل یعنی اثبات یک حکمی از یک دلیل بلا معینن، یعنی دلیل نسبت به دو طرف تعارض دارد، قرینه قطعی هم نداریم که این موضوع الف مشمول این خطاب، نه حالا مزنون او مشمول خطاب باشه که کافی نیست. بله دو تا مشکل داره وجوب اکرام امر براءت داشته باشه، وجوب اکرام زید یه مشکل داره، اینا که قرینه قطعیه نیست. شاید شارع در مورد وجوب اکرام امر ولو دو تا مشکل داره اصل براءت جاری کرده. مگر شما بیایید بگید نه ما علم داریم به این که شارع این کار رو نمی کنه، شارع حکیمه، یک وقت وجوب اکرام امر یک وجوبی است که نوعش و سنخش فرق میکنه با وجوب اکرام زید و وجوب اکرام بکر، که به خاطر اختلاف سن ممکنه شارع نسبت به اون جعل براءت کرده باشه. یه وقت نه سنخ اینا همه یکیه، خب خلاف حکمت شارع بیاد بگه من براءت را نه از وجوب اکرام زید جاری میکنم، نه از وجوب اکرام بک جاری میکنم، فقط از وجوب اکرام عم جاری میکنم. خب اینو میگن کار این مولا بدون حکمت، و ما قد داریم مولا کار بدون حکمت نمیکنه. پس علم تفصیلی پیدا میکنیم که وجوب اکرام عم مجرای براءت نیست. میگیم وقت نتیجه گفته میشه که علم تفصیلی که پیدا کردیم که یک طرف معارضه ساقط است فی علم الله، تمسک به این دلیل نسبت به طرف دیگر بلا معارض میشه دیگه. میگیم اولا آیخوی اینو نمیگه، چون اگه آیخوی اینو میگه باید نسبت به وجوب اکرام زید هم براءت جاری کنه، چون معارضه او هم برطرف شد، معارضه او وجوب براءت از وجوب اکرام امره. اگه شما علم تفصیلی پیدا میکنید به اینکه وجوب اکرام هم براءت نداره چون ترجیح مرجو بر راجع قوی هست بر مولای حکیم، پس مشکل از سر براعت از وجوب اکرام زید هم برداشته میشه و هم بلا معارض میشه. و این آقایون که اینو نمیگن که ثانیا ما بارها عرض کردیم، یه موقعی خدمت آقای زنجانی هم عرض میکردیم، چون ایشون در بحث ملاقی بعض اطراف میگفتن یه وقت اون سیب مثلا داخل آبه، بعد علم اجمالی پیدا میکنیم یا این آبی که این آب نجسی یا اون آب دیگر. اینجا عرفی نیست تفکیک که میگیم اصالت و تاره در اون سیب جاری میشه بلا معارض، با اینکه ملاقی بعض اطراف. یه موقعی نه، من علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دو آب نجسه، بعدن این سیب رو با این آب اول شستم. ایشون میفرمود که محتمل هست به نظر شما که شارع با اینکه ملاقا و عدل الملاقا متصانفند، هر دو آبن، حالا یا اگرم با هم اختلاف دارن، اختلافی که در حکم شرعی اثر بگذارد ندارن، شما احتمال میدید شارع بگه من اصل طهارت را در ملاقا جاری نمی کنم، اصل طهارت را در ملاقی جاری نمی کنم، فقط اصل طهارت را در اون آب دوم که عدل الملاقات جاری می کنم. این محتمله؟ قطعا محتمل نیست. یه وقتی با هم اختلاف صنف دارن ملاقا و عدل الملاقا، علم اجمالی داریم یا این لباس نجس یا اون آب، بعد دست خیس زدیم به این لباس، خب شاید شاره نسبت به آب تسهیل قائل شده، اصالت و تاره در او خیلی موسع تر جاری کرده. بله اینجا ایشون این ادعا رو نمی کنه، اما در جایی که مصانف عمل ملاقا و عدل الملاقا، مثل دو آب که ما بعدن این سیب رو با آب الف شستیم، محتمل نیست که اصل طهارت در عدل الملاقا شارع جاری کنه. وقت میشه تمسک به اصالت و طهارت نسبت به این سیب، تمسک به آم در یک دلیلی در یک موردی بدون اینکه مبتلا به معارضه باشه، اصالت العموم جاری میکنه، شک بدویه دیگه در تخصیص، طرف علم اجمالی نیست، چون منحل شد علم اجمالی به علم تفصیلی، به عدم جریان اصل طهارت در اون عدل الملاقا. بعدشون مثال میزدن، میگفتن که اگر همزمان مالک خانه خانه رو فروخت به فرض کنید برادرش، وکیل این مالک همزمان خانه رو فروخت به شخص دیگر، این که شارع بیاد بگه بیع وکیل نافذ، بیع موکل که اصیل است نافذ نیست، این ترجیح مرجوع بر راجح نیست، محتمل همچون چیزی، زیاده فر بر اصل لازم نمیاد؟ لازم میاد دیگه، پس بیع وکیل قطعا نافذ نیست، احل الله البیع نسبت به بیع موکل جاری میشه بلا معارض. بنده مطلبی خدمت شما عرض کردم، ایشون قبول کردن و ما اصرار داریم که در مواردی که تعارض به ذات هست، که خطاب اصلا خلاف حکم عقل یا ارتکاز و غلاست که بخواد این دو طرف رو شامل بشه، این منشه انصراف خطاب میشه، اصلا دیگه خطاب اهل لال بی بیع متضاد وکیل و موکر رو ظهورش شاملش نمیشه، تا باید ما بایم فلسفه بافی بکنیم. اصلا عرف وقتی اهل لال بی رو بشنوه میگه بابا اصلا معلوم نیست ناظر باشه به این بیهای متضاد در زمان واحد، حالا بعد فکر میکنی میبینی بیع وکیل محتمل نیست نافذ باشد، ولی به موکل نافذ نباشه. بله درست، ولی اصلا ظهور منعقد نشده در حل الله به نسبت به موکل. اینجا هم همینه، ترخیص در مخالفت قطعیه خلاف ارتکاز اغلاس، این موجب انصراف خطاب اصل میشه. وقتی موجب انصراف خطاب اصل شد دیگه اصلا بحث ترجیح بلا مرجع مطرح نمیشه، چون شما باید ظهور خطاب عامتون منعقد بشه نسبت به این سیب که ملاقی آب علف هست. باید بگید علم اجمالی به این که یا او اصل طهارت نداره یا آبی که ادرون ملاقاست منحل میشه، به علم تفصیلی به این که آبی که ادرون ملاقاست قطعا اصل طهارت نداره. ایشون فرمودن درسته، من اون حرفایی که زدم علی مسلک القوم گفتم و الا طبق مسلک خود ما همینه. و حالا من نمیدونم واقعا تو اهل الله بین اعلام ادعا درستی که بگیم میگن بیع موکل مشمول اهل الله، چون بیع وکیل اگه بخواد نافذ بشه ترجیح مرجوع و راجع لازم میاد، بعید میدونم اینو بگم. ارتکاز و اغلا به مسابه قرینه متصل است که ترخیص در مخالفت قطعیه نقض غرضه و این موجب انصراف خطاب اصل مؤمن میشه از اطراف این بجه. خب در بحوث یه نقضی کردن به آی خوی، ببینید نقض وارده یا نه، گفتن آقا مسئلتون دو تا خبر متعارض از امام صادق نقل شد. در زمان امام صادق زراره آمد گفت امام صادق فرمود تجب و صلات الجمعه، محمد ابن مستمر گفت امام صادق فرمود لا تجب و صلات الجمعه. زمان گذشت، از امام کاظم علیه السلام اسحاق ابن عمار آمد نقل کرد که امام کاظم فرمود لا تجب و صلات الجمعه. آیا میاید اونجا بگید که این خبر مروی زمان امام کاظم علیه السلام کی موضوع پیدا میکنه برای حجیت؟ در زمان امام کاظم. و در اون زمان خبر مروی زمان امام صادق که تجب و صلات الجمعه ساقط شده حجیتش به معارضه. اینو میگی؟ قطعا اینو نمیگید. و اینکه این بیان شما اونجا میاد دیگه، حالا ممکنه آقای خویی جواب بده بگه نکته حجیت خبر ثقه در نزد عقلا کاشفیت نوعیه خبر ثقه است. خب این خبر ثقه که مبتلا به معارض هست نکته کاشفیت نوعیه نداره. حالا در دو زمان باشه در یک زمان باشه این دیگه مهمه. اینجوری ممکنه جواب بده. پس این وجه و تقریب آی خویی هم درست نیست، نه به خاطر نقض آی صدر بلکه اصلا فی حد نفسه اشکال داشت. وجه و تقریب چهارم مطلبی است که آی سیستانی فرمودن. آی سیستانی هم علم اجمالی متأخر را مرجز نمیدونن. بیان ایشون چیه؟ ایشون فرمودن من یه مبنایی براتون بگم. علم اجمالی اصلا بیان بر خصوصیت نیست. شما علم اجمالی داری ساعت 8 که یا اکرام ام واجب یا اکرام بکر، این اصلا بیان بر خصوصیت وجوب اکرام بکر یا خصوصیت وجوب اکرام ام نیست. منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه ناشی از حکم عقل نیست، ناشی از بناء عقلائه. و ما شک داریم که عقلا بنایشون بر اینه که علم اجمالی متأخر زمانن هم وجوب موافقت قطعیه داره یا نه. وقتی شک داریم دیگه نمیتونیم بگیم ارتکاز عقلا بر تنجد وجوب اکرام بکره است، حجت نداریم، احراز نکردیم به ناقلا رو. بعد از این اگر مولا بخواد ما رو عقاب کنه چرا بکر رو اکرام نکردی، میشه عقابه بلا بیان. چون علم اجمالی که بیان نیست بر خصوصیت، ارتکاز عقلا هم که به ما واصل نیست، بیان واصل نیست، میشه عقاب بلا بیان دیگه. خب اینم به نظر ما که ایشون با این لطافت میخواد مشکل اینجا رو حل کنه، مشکل عقل و اکثر ارتباطی رو حل کنه. تو عقل و اکثر ارتباطی ایشون هیچ کدام از راه های انحلال علم اجمالی را به وجوب عقل و شک در وجوب اکثر قبول نداره، فقط بیانش همینه. میگه علم اجمالی به وجوب عقل یا وجوب اکثر میخواد منجز موافقت قطعیه باشه به لزوم احتیاط، این تنجز به بنا عقلا هست و بنا عقلا در عقل اکثر ارتباطی ثابت نیست که منجز بدانن اکثر را. وقتی ثابت نشد عقاب بر این که شما چرا اکثر رو نیاوردی، میشه عقابه بلا بیان. خب حالا بحث عقل و اکثر و ارتباطی جای خودش، اینجا رو بحث کنیم. واقعا چرا عقلا بعد از اینکه ملتفتن به علم اجمالی منجز ندونن علم اجمالی رو؟ اولا منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی منجزیت عقلیه فطریه است، اینو ما در بحث خودش گفتیم. بنا عقلا هم نبود ما درک میکنیم استحقاق عقاب را بر ترک احتیاط در اطراف علم اجمالی. بر فرضم بنا عقلا باشه، آقا بنا عقلا هم چه فرق میذارن بین علم اجمالی دوم که مقارن با علم اجمالی اول حاصل بشه یا متأخر از او حاصل بشه؟ واقعا ما بلوجدان میبینیم من که علم اجمالی داشتم ساعت 7 یا اکرام زید واجبه یا اکرام هم، ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردم یا اکرام هم واجبه یا اکرام بکر، هیچ کدوم اکرام نکنم. مولا میاد میگه من اکرام زید و بکر رو واجب کرده بودم، دو تا تکلیف بر تو منجز بود مخالفت کردی، دو تا عقاب میکنم. یا اگر اکرام زید رو هم بکنم اکرام بکر نکنم و اکرام بکر واقعا واجب باشه، من حل کردم، حل کردم. میگه تو وقتی میدونستی اکرام یکی از این دو واجبه، توجه هم داشتی، برای چی اکرام نکردی بکر؟ این زمان نگذشته، زمان امتثال باقیه. علم اجمالی دارم بعد از ظهر یا اکرام زید واجب یا اکرام هم، منطقه علمم ساعت 7 صبح بود، ساعت 8 هم علم اجمالی دارم بعد از ظهر یا اکرام هم واجب یا اکرام بکر، زمان امتثال نگذشته. ولی زب به نظر ما این بیان هم درست نیست. ما علم اجمالی متأخر زمانن را منجز می دانیم مثل علم اجمالی مقارن با علم اجمالی اول، وفاقا دجمع من الاعلام که صاحب البحوث و بقیه الکلام ان شاء الله در روزهای آینده. والحمد لله رب العالمين.